استراتژی 13 دشمن خود را بشناسید. استراتژی هوش. قسمت اول.
هدف استراتژی های شما باید کمتر بر ارتشی متمرکز باشد که با آن روبرو هستید و بیشتر بر ذهنی متمرکز باشد که این ارتش را رهبری می کند. اگر شما بفهمید آن ذهن چطور کار می کند، کلید فریفتن و کنترل آن را در دست خواهید داشت. خود را تربیت کنید تا نشانهایی را تشخیص دهید که مردم ناخودآگاه می فرستند و به نیات و افکار درونی آنها پی ببرید. جبهه دوستانه به شما اجازه می دهد از نزدیک مراقب آنها باشید و ذهنشان را برای اطلاعات بیشتر بکاوید. به بازتاب هیجانات و عادتهای ذهنی خود بر آنها دقت داشته باشید و تلاش کنید مانند آنها بیندیشید. با یافتن نقاط ضعف روانی مخاطب می توانید ذهن او را مختل کنید. دشمن در آینه. جوان 1838، لورد آکلند، نایب السلطنه هند، جلسه متشکل از مقامات ارشد ترتیب داد تا درباره حمله احتمالی افغانستان تبادل نظر کنند. آکلند و دیگر وزرای انگلیسی به شدت نگران نفوذ روزافزون روسیه در منطقه بودند. روس‌ها تا آن زمان با ایرانی‌ها متحد شده بودند و اکنون تلاش می‌کردند افغانستان را هم به متحدان خود اضافه کنند. و اگر موفق می‌شدند، انگلیسی‌های مستقر در هند زمین‌های غرب را از دست می‌دادند و در معرض حملات متعدد افغان‌ها قرار می‌گرفتند. آکلند چیزی را پیشنهاد داد که به نظرش راهکاری مطمئن‌تر بود. نظرش این بود که به جای پیشی گرفتن از روس‌ها و مذاکره برای متحد شدن با حاکم افغانستان، دوست محمد خان به آنجا حمله کنند و حاکمی جدید به نام شاه شجاع را بر تخت بنشانند. شاه شجاع رهبر سابق افغان‌ها بود که 25 سال پیش به زور از قدرت برکنار شد و به این ترتیب به انگلستان مدیون می‌شد. در میان مردانی که آن روز به آکلند گوش می‌دادند، ویلیام مکناتن، دبیر کل 45 ساله دولت کلکته نیز حضور داشت. مکناتن حمله به افغانستان را ایده هوشمندانه می‌دانست. افغانستان، دوستی که منافع انگلیس را در منطقه تضمین و حتی به توسعه تأثیر انگلستان کمک می‌کرد و احتمال شکست این حمله نادر بود. ارتش انگلستان هیچ مشکلی برای از میان برداشتن قبیله‌های نخستین افغان نداشت. انگلستان خود را آزادی بخش معرفی کرده بود و افغان‌ها را از یوغ استبداد روسیه نجات داده و نفوذ حمایت کننده و متمدنانه انگلستان را برای این کشور به ارمغان آورده بود. به محض به قدرت رسیدن شاه شجاع، ارتش آنجا را ترک می کرد. و بدین ترتیب نفوذ سنگین و پرقدرت انگلیس بر شاه شجاع از دید عموم مردم پنهان می ماند. وقتی نوبت به اظهار نظر مکناتن رسید، چنان از پیشنهاد جنگ با افغانستان حمایت کرد که لورد آکلند تصمیم گرفت همین کار را بکند و مکناتن را نماینده ملکه در افغانستان معرفی کرد که بالاترین مقام انگلیسی در افغانستان بود. ارتش انگلستان که مقاومت کمی در طول راه دید، آگوست 1839 به کابل رسید. دوست محمد خان به سمت کوه‌ها گریخت و شاه شجاع وارد شهر شد. برای ساکنین بومی ظاهر شاه شجاع عجیب بود. بسیاری نتوانستند او را بشناسند، زیرا بسیار پیر و مطیع در کنار مکناتن راه می‌رفت و اونیفرمی درخشان پوشیده و کلاهی پر از پرهای شترمرغ بر سر گذاشته بود. مردم از یکدیگر می‌پرسیدند این افراد چرا آمدند؟ اصلا اینجا چه می‌خواهند؟ مکناتن که از حمایت شاه شجاع برخوردار بود، باید دوباره شرایط را ارزیابی می‌کرد. گزارش رسید که دوست محمد خان ارتشی در کوه‌های شمالی ایجاد کرده است همچنین مشخص شد که بریتانیا پس از حمله به افغانستان رهبران قبیله ها را در جنوب به کاشت مواد غذایی در زمین ها وادار کرده و حالا این رهبران مایه دردسر شدند. از طرفی مشخص بود که شاه شجاع به دلیل کارهای پیشینش چندان محبوبیتی ندارد، طوری که مکناتن نمی توانست او را تنها بگذارد و اجازه دهد منافع بریتانیا در این کشور بدون محافظ بماند. او با بیمیلی تمام به بیشتر ارتش بریتانیا دستور داد که در افغانستان بمانند تا شرایط تثبیت شود. زمان سپری شد و ناگهان مکناتن تصمیم گرفت به افسران و سربازانی که این مدت طولانی در افغانستان مانده بودند اجازه دهد خانواده هایشان به آنها سر بزنند تا دشواری زندگی برایشان کم شود. خیلی زود خانواده های انگلیسی ها با خدمتکاران هندی خود از راه رسیدند. اما مکناتن تصور نکرده بود که رسیدن این خانواده ها چه حس حقارتی در دل افغان ها ایجاد می کند و هشداری برای آنها به شمار می رود. مردم بومی به هر جا نگاه می کردند یک انگلیسی را می دیدند که نماینده منافع انگلستان بود. آنها به راحتی در خیابان ها راه می رفتند، بلند صحبت می کردند، مشروب می خوردند، به تئاتر می رفتند و سوارکاری می کردند و اینها همگی لذت هایی بودند که انگلیسی ها آورده بودند. از این رو بذرهای نفرت در دل افغان ها کاشته شدند. افرادی در این باره به مکناتن هشدار دادند، اما او به تمام آنها یک جواب داد: وقتی ارتش افغانستان را ترک کند همه چیز فراموش خواهد شد. افغان ها مثل بچه ها احساساتی اند و وقتی مزایای تمدن انگلیس را بفهمند از ما تشکر هم خواهند کرد. اما یک موضوع این سفیر ملکه را نگران کرده بود. دولت بریتانیا از افزایش هزینه های اشغال ناراحت بود. مکناتن باید برای کاهش هزینه ها کاری می کرد و به خوبی می دانست از کجا شروع کند. بیشتر کوههایی که راه‌های اصلی بازرگانی افغانستان از آنها عبور می‌کردند تحت حکومت قبایل قلزه‌ای بودند و آنها سال‌های متمادی و در حکومت‌های حاکمان گوناگون برای بازنگه داشتن این راه‌ها مواجب می‌گرفتند. مکناتن تصمیم گرفت این مواجب را نصف کند. پاسخ آنها هم بستن راه‌ها بود و قبیله‌های دیگر در نقاط متفاوت کشور برای همدلی با قلزه‌ها شورش کردند. مکناتن دست و پایش بسته شد و تلاش کرد این شورش‌ها را بخواباند، اما آنها را خیلی جدی نگرفت و از این نگران بود که مبادا افسرانی که به او می‌گویند جواب سخت بدهد به دلیل تندروی تنبیه شوند. اکنون ارتش بریتانیا مجبور بود مدت بیشتری ماندگار شود. شرایط به سرعت رو به وخامت گذاشت. اکتبر سال 1841 گروهی به خانه یکی از مقامات بریتانیا حمله کردند و او را کشتند. در کابل سردسته‌های بومی توطئه کردند که هر چه سریع‌تر مقامات بریتانیا را بیرون کنند. شاه شجاع ترسیده بود. او ماها از مکناتن خواهش کرد که به او اجازه دهد رقبای اصلی خود را دستگیر کند و بکشد، زیرا این روش سنتی حاکمان افغان برای تضمین موقعیت خود بود. اما مکناتن به او گفته بود که کشور متمدن هرگز از ترور و قتل برای حل مشکلات سیاسی استفاده نمی کند. شاه می دانست که افغانها به قدرت و ارعاب نه ارزش‌های متمدنانه بهتر پاسخ می دهند. از نظر افغانها ناکامی او در مدیریت دشمنان از او چهره ضعیف و غیر رهبر می ساخت و موجب می شد دشمنان زیادی به خود اجازه قدرت نمایی بدهند. اما گوش مکناتن بدهکار نبود. شورش گسترش یافت و مکناتن باید با این حقیقت روبرو می شد که نیروی کافی برای کاهش این شورش عظیم ندارد. اما چرا باید می ترسید؟ افغانها و رهبرانشان ساده بودند و او می توانست با هوشمندی و دسیسه دست بالا را بگیرد. او با این هدف موضوع توافقی را مطرح کرد که در آن قشون بریتانیا و شهروندان انگلیسی در ازای اینکه افغانها مواد غذایی نیروهای عقب نشینی کرده را تأمین کنند از افغانستان خارج شوند. البته مکناتن این موضوع را خصوصی با رؤسای کلیدی اندکی در میان گذاشت، زیرا در صدد بود یکی از آنها را وزیر کند و با دادن پول فراوان او را مسئول خواباندن شورش ها و راحت کردن اقامت انگلیسی ها کند. رئیس قبیله شرقی قلزای اکبرخان به این پیشنهاد پاسخ داد و 23 دسامبر 1841 مکناتن برای برگزاری یک جلسه خصوصی با او و چانه زنی نزدش رفت. اکبرخان پس از تعارف‌های معمول از مکناتن پرسید که آیا می‌خواهد به خیانتی ادامه دهد که نقشه اش را در سر دارد؟ مکناتن که نمی‌دانست باید چه بگوید و ترسیده بود اعتراف کرد که تمام اینها نقشه است. اکبرخان بدون هیچ توضیحی به زیر دستانش اشاره کرد که مکناتن را دستگیر کنند و به زندان بیاندازند. او تمایل نداشت در این نقشه خیانت مشارکت کند و به رؤسای دیگر قبایل نارو بزند. در طول مسیری که قرار بود مکناتن تا زندان برده شود، گروهی از معترضان به این نماینده بدبخت حمله کردند و تمام خشم سالهای متمادی را بر سرش ریختند و بدنش را قطع قطع کردند. سر و پاهایش در خیابانهای کابل به نمایش در آمدند و بالاتنش در بازار از یک قلاب قصابی آویزان شد. در طول چند روز همه مشکلات رفع شد. باقی مانده قشون بریتانیا که حدود 4500 نفر بودند، همراه 12000 همراه مجبور شدند با وجود هوای بد و خشن زمستان با عقب نشینی فوری از افغانستان موافقت کنند. افغانها توافق کردند مواد غذایی این نیروها را تأمین کنند، اما زیر قول خود زدند. آنها که ایمان داشتند بریتانیا تا مجبور نشود خاک آنها را ترک نمی کند، به این نیروها فشار وارد کردند. بسیاری از سربازان و همراهان در میان برفها جان خود را از دست دادند. 13 ژانویه نیروهای بریتانیایی در دژ جلال آباد اسبی را دیدند که تلاش می‌کند به دروازه ها برسد. آن اسب جسم نیمه جان دکتر ویلیام برایدن را حمل می‌کرد. تنها بازمانده ارتش بریتانیای محکوم به خروج از افغانستان. تفسیر دانشی که رهایی از این مصیبت را حتی پیش از لشکرکشی به سوی افغانستان ممکن می ساخت در دسترس مکناتن بود. انگلیسی ها یا هندی هایی که تجربه زندگی در افغانستان را داشتند می توانستند به او بگویند که مردم افغان جزو مغرورترین و مستقلترین انسان های کره زمینند. برای آنها تصور قشونی بیگانه که راست راست در خیابانهای کابل قدم میزند خفتی نابخشودنی است. از همه بالاتر آنها مردمانی نبودند که شوق و شور صلح و ثروت و مصالحه در سر داشته باشند. به واقع سبک زندگی آنها نزاع و مجادله بود. مکناتن این اطلاعات را داشت، اما از پذیرفتن آنها خودداری کرد. به جای آن تلاش کرد ارزش‌های بریتانیا را به خورد آنها بدهد. او که خود شیفتگی کورش کرده بود به اشتباه تصور کرد این ارزش‌ها جهانی اند. در نتیجه حرکات استراتژیک او رها کردن ارتش بریتانیا و اشغال کابل، نصف کردن مواجب قبیله قلزی و تلاش برای تأکید بر نقش خود در سرکوب شورش نتیجه عکس داد. در آن روز سرنوشت ساز وقتی او قدرت تعقل خود را از دست داد، بزرگترین اشتباه محاسباتی را مرتکب شد و تصور کرد می تواند با تکیه بر پول و منافع شخصی در میان مردمی که تا آن حد تحقیر شده بودند وفادارانی به دست آورد. خود را به ندیدن زدن و خودشیفتگی ویژگی های نادری نیستند. این خصوصیات را در زندگی روزمره می بینیم. گرایش ذاتی ما این است که دیگران را بازتاب ارزش‌ها و تمناهای خودمان ببینیم. ما که در شناخت و درک این حقیقت که همه شبیه ما نیستند ناکام هستیم وقتی واکنشی که در تصورمان بود نمی‌بینیم شگفت زده می‌شویم. پس ناآگاهانه به آنها توهین می‌کنیم. آنها را به باد انتقاد می‌گیریم و از خود می‌رانیم بدون آنکه بفهمیم باید به ناتوانی خود در درک دیگران شک کنیم. به یاد داشته باشید. اگر اجازه دهید خودشیفتگی مانند دیواری بین شما و دیگران کشیده شود، برداشتی درست از آنها نخواهید داشت و تمام تدابیر شما نقش براب و بیهوده می شوند. باید از این ویژگی آگاه باشید و تلاش کنید دیگران را با قدرت منطق نه هیجان و احساس ببینید. هر فرد مانند یک فرهنگ بیگانه است که باید او را کشف کنید. باید به روش فکری او پی ببرید، به ذهن او نفوذ کنید و این کار را نه با احساس، به دلیل ضرورت استراتژیک عمل کردن انجام دهید. فقط زمانی امید داشته باشید که دشمن خود را از پا در خواهید آورد که او را بشناسید. خاضع و تسلیم باشید تا او به شما اعتماد کند و شما بتوانید موقعیت حقیقی او را بشناسید. ایده هایش را بپذیرید و به کارهایش طوری پاسخ دهید گویی با او دوقلو هستید. وقتی همه چیز را فهمیدید، قدرت قایی از آن شماست و وقتی روز موعود رسید، به نظر می رسد که نیروی آسمانی او را ویران کرده است. تای کونگ، شش آموزه رازآلود، حدود قرن چهارم پیش از میلاد. احاطه نزدیک. سال 1805 ناپلئون بناپارت در نبردهای اولم و اوسترلیتز اتریشی‌ها را تحقیر کرد. او در یک معاهده پس از آن امپراتوری اتریش را تقسیم کرد و زمین‌های آن را در ایتالیا و آلمان تحت کنترل گرفت. تمام اینها برای ناپلئون یک بازی شطرنج بود. هدف قایی او این بود که اتریش را متحدی ضعیف و زیردست کند. و از آنجا که اتریش نیروی مرکزی در سیاست اروپا به شمار می رفت، وزن زیادی بر آن را داشته باشد. ناپلئون به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی، سفیر جدیدی برای اتریش به فرانسه اعزام کرد. فرانس کلمنس ونسل فون مترنیخ. مترنیخ که در آن زمان 32 سال داشت، در یکی از مشهورترین خانواده‌های اروپایی به دنیا آمده بود. او که زبان فرانسه را بی عیب و نقص صحبت می کرد، محافظه‌کاری وفادار در سیاست و نمونه‌ای کامل از وقار و ادب اما معتاد به زنان بود. حضور این نجیب زاده مبادی آداب به خلق دربار با شکوه و مقتدری کمک می کرد که ناپلئون در پیان بود. از همه مهمتر این که ناپلئون توانسته بود بر این مرد قدرتمند نفوذ داشته باشد و در جلسات خصوصی او را کامل اغوا کند و همین امر به استراتژی کلان ناپلئون مبنی بر ضعیف کردن اتریش کمک می کرد. البته ضعف مترنیخ در برابر زنان به ناپلئون ابزار لازم برای این کار را می داد. این دو مرد اولین بار آگوست 1806 وقتی مترنیخ اعتبارنامه‌اش را ارائه کرد یکدیگر را ملاقات کردند. ناپلئون بسیار خونسرد رفتار می کرد. او برای آن جلسه لباسی عالی پوشیده بود، اما کلاهش را بر نداشت و این رفتار در آن زمان بسیار گستاخانه بود. پس از سخنرانی مترنیخ که کوتاه اما با شکوه بود، ناپلئون شروع به قدم زدن در طول اتاق و بیان مطالب سیاسی کرد، طوری که مشخص شود مردی بسیار مسلط و آرام است. او دوست داشت وقتی همه نشستند بایستد و حرف بزند. او از خودش مردی تیزهوش و خلاصه‌گو را به نمایش گذاشت که مانند دیگر مردان کورسیکا دهاتی نبود و مترنیخ باهوش نمیتوانست او را بازی دهد. در پایان هم این ناپلئون بود که مطمئن شد میتواند تأثیری را که میخواهد بر مترنیخ بگذارد. در پی ماه‌های بعد مترنیخ و ناپلئون جلسات زیادی از این دست داشتند و برنامه امپراتور این بود که پرنس را جذب کند. مترنیخ با شوق و ذوق گوش می‌داد. نظراتی جالب بیان و حتی همیشه بینش استراتژیک ناپلئون را تحسین می‌کرد. ناپلئون می‌توانست درون مترنیخ را ببیند. او با مردی روبرو بود که از نبوغ ناپلئون لذت می برد. او توانست مترنیخ را سر ذوق بیاورد و مباحث آن دو درباره سیاست اروپا به تدریج دوستانه تر شد و آن دو دوستانی صمیمی شدند. ناپلئون که امید داشت از ضعف مترنیخ در برابر زنان بهره ببرد، او را با خواهرش کارولین مورات آشنا کرد. با این کار مورات صحبت‌های سیاسی مترنیخ را به گوش ناپلئون می‌رساند و به او گفته بود که مترنیخ برایش احترام زیادی قائل است. از سوی مورات به مترنیخ گفته بود که ناپلئون از همسر کنونی خود امپرس جوزفین راضی نیست، زیرا او نمی‌تواند صاحب فرزند شود و در پی طلاق و جدایی است. به نظر می رسید ناپلئون هم از اینکه مترنیخ مسائل خصوصی او را بداند ناراحت نبود. سال 1809 اتریش که دنبال جبران شکست مفتزهانه در اوسترلیتس بود به فرانسه اعلان جنگ کرد. ناپلئون از این رویداد استقبال کرد، زیرا شانسی مجدد پیدا می کرد تا این بار محکمتر و شفافتر اتریشی ها را تخریب کند. این نبرد بسیار سخت پیش رفت، اما فرانسه پیروز شد و ناپلئون طی توافقی توهین‌آمیز تمام بخش‌های اتریش را گرفت. ارتش اتریش از بین رفت، دولت اتریش در هم شکست و دوست ناپلئون مترنیخ وزیر امور خارجه دولت جدید شد. و این همان چیزی بود که ناپلئون می‌خواست. چند ماه بعد رویدادی رخ داد که ناپلئون را شگفت زده کرد و در این حال خوشایندش بود. امپراتور اتریش به ناپلئون پیشنهاد داد با خواهر بزرگش دوشس ماری لوئیز ازدواج کند. ناپلئون می‌دانست که اشراف زادگان اتریش از او بیزارند و این پیشنهاد حاصل تلاش مترنیخ است. اتحاد با اتریش به سبب یک ازدواج استراتژی زبردستانه به شمار می‌رفت و ناپلئون با رضایت خاطر این پیشنهاد را پذیرفت. او نخست جوزفین را طلاق داد، سپس سال 1810 با ماری لوئیز ازدواج کرد. مترنیخ همراه با دوشس برای برگزاری مراسم عروسی به پاریس آمد و دیگر رابطهش با ناپلئون بیشتر و بیشتر شده بود. ازدواج ناپلئون موجب شد او یکی از اعضای بزرگترین خانواده‌های اروپایی شود و برای یک کورسیکایی خانواده همه چیز بود. حال او به میراثی سلطنتی رسیده بود که سالها آرزویش را داشت. او در گفتگوهایش با پرنس بیش از پیش صمیمی شد. همچنین از داشتن همسر جدید خود که ذهنی با هوشمندی سیاسی بالا داشت لذت می برد. ناپلئون درباره نقشه‌هایش برای ایجاد یک امپراتوری در اروپا با او سخن می گفت. سال 1812 ناپلئون به روسیه حمله کرد و مترنیخ با یک پیشنهاد نزدش آمد. تشکیل یک ارتش متشکل از 30,000 سرباز اتریشی در خدمت ناپلئون به ازای اینکه ناپلئون به اتریش اجازه دهد نیروهای نظامی خود را بازسازی کند. ناپلئون هیچ ضرری در این اقدام ندید، زیرا به دلیل ازدواجش با اتریش متحد شده بود و این کار در نهایت به نفع خودش بود. ماه‌ها بعد تهاجم به روسیه به مصیبت تبدیل و ناپلئون مجبور به عقب نشینی شد و ارتشش از بین رفت. مترنیخ به او پیشنهاد کرد در مقام میانجی بین فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی وارد عمل شود. اتریش قبلا هم این کار را کرده بود و ناپلئون انتخاب دیگری نداشت. او برای جبران شکست نیاز به زمان داشت. حال به جای ترس از فامیل همسرش باید به بازسازی قوای خود فکر می‌کرد. بهار سال 1813 مذاکرات به بنبست رسید و نبردی جدید بین فرانسه در هم شکسته و اتحاد قدرتمند روسیه، پروس، انگلستان و سوئد در شرف وقوع بود. در آن زمان ارتش اتریش بزرگ شده بود و ناپلئون می توانست از آن بهره بگیرد. اما جاسوسان گزارش دادند که مترنیخ با این کشورهای متحد جلسات مرموز برگزار کرده و به توافقاتی رسیده است. ناپلئون با خود فکر کرد مگر می شود امپراتوری اتریش با داماد خود چنین کاری کند. اما پس از چند هفته نقشه مترنیخ رسمی شد. اگر فرانسه وارد مذاکره صلح نشود، اتریش دست از میانجیگری خواهد برداشت و به متفقین خواهد پیوست. ناپلئون نمیتوانست آنچه را میشنود باور کند. او به درستن سفر کرد تا با مترنیخ جلسه برگزار کند. این جلسه 26 ژوئن تشکیل شد. لحظه‌ای که او پرنس را دید شوکه شد. جو دوستانه و صمیمی فراموش شده بود. مترنیخ با لحن سرد به او گفت که فرانسه باید توافق کند مرزهایش را به همان مرزهای طبیعی پیشین کاهش دهد. زیرا اتریش تصمیم دارد از منافع خود و ثبات اروپا دفاع کند. تازه آنجا بود که امپراتور فهمید مترنیخ در تمام این مدت او را بازی داده است و تشکیل خانواده نقشه پلید بوده تا ناپلئون چشمش را به روی استقلال اتریش ببندد. ناپلئون با عصبانیت فریاد زد: پس من با ازدواج با یک دوشس اتریش مرتکب احمقانه ترین کار شده ام؟ مترنیخ جواب داد: از آنجا که سرورم تمایل دارند نظر مرا بشنوند، باید بسیار صریح بگویم که ناپلئون فاتح اشتباهی بزرگ کردند. ناپلئون از پذیرش صلح دیکته شده مترنیخ سر باز زد. در نتیجه اتریش از بی‌طرفی دست کشید و به متفقین پیوست و رهبر بلا منازع آنها شد. متفقین سرانجام توانستند با رهبری اتریش در آوریل 1814 ناپلئون را شکست دهند و او را به جزیره البای مدیترانه تبعید کنند. تفسیر: ناپلئون همواره به توانایی خود در سنجش روان افراد، شناخت نقاط ضعف آنها و به کارگیری آن علیه خودشان می‌بالید. اما در این مورد مردی زرنگ‌تر پیدا شد که بازیش داد. روش کار مترنیخ این بود که در پس تبسم‌ها و ظاهر صمیمی و آرامش دشمنان را دعوت می‌کرد دستشان را رو کنند. او در اولین جلسه با ناپلئون مردی را دید که تلاش می‌کرد دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. او متوجه شد که ناپلئون کوتاه‌قد تلاش می‌کند روی انگشتانش بیستد و بلندتر به نظر برسد و لهجه کورسیکایی خود را پنهان کند. جلسات بعدی فقط برای این بود که مترنیخ به ناپلئونی که تلاش می‌کرد خود را در میان اشراف زادگان اروپا اثبات کند، نشان دهد که تحت تأثیر قرار گرفته است. زیرا امپراتور احساس امنیت نمی‌کرد. این بصیرت برنده شد و مترنیخ از آن استفاده کرد تا ضد استراتژی خود را پیاده کند. یعنی پیشنهاد ازدواج و ورود به سلطنت اتریش. برای یک کورسیکایی این به معنای همه چیز بود و می توانست ناپلئون را در برابر یک واقعیت ساده کور کند. برای اشراف زادگانی مانند مترنیخ و امپراتور اتریش، خانواده در قیاس با بقای سلطنت هیچ معنا و مفهومی نداشت. نبوغ مترنیخ این بود که هدف مناسب برای استراتژی خود را بیابد. او در پی ارتش‌های ناپلئون نبود که بارها و بارها اتریش را شکست داده بودند. ناپلئون سال‌های سال ژنرال بود. پس مترنیخ ذهن ناپلئون را هدف گرفت. پرنس فهمید که حتی قوی‌ترین مردان نیز انسانند و ضعف‌های انسانی دارند. او با ورود به زندگی خصوصی ناپلئون، با زیردست بودن و تبعیت کردن توانست نقاط ضعف ناپلئون را بشناسد و صدمه‌ای به او بزند که هیچ ارتشی توانش را نداشت. او با نزدیک شدن به احساسات و درونیات ناپلئون از طریق خواهرش کارولین و البته ماری لوئیز و جلسات صمیمی با ناپلئون توانست با اعتماد دوستانه به او خنجر بزند. به یاد داشته باشید، دشمن حقیقی شما ذهن دشمن شماست. ارتش، منابع و هوش دشمن همگی تحت کنترل شما در خواهند آمد، به شرط آنکه نقطه ضعف او را بیابید و روی نقطه کور احساسی او دست بگذارید. قوی ترین ارتش های دنیا با حمله به ذهن رهبرانشان تصرف کردنی‌اند. بهترین روش برای یافتن ضعف رهبر جاسوسان نیستند، بلکه احاطه نزدیک به اوست. پشت هر ظاهر دوستانه می توانید دشمن خود را ببینید. با او صمیمی شوید و دستش را رو کنید. وارد ذهن او شوید و مانند او فکر کنید. وقتی نقاط آسیب پذیرش را شناختید، بهترین ابزار را برای تخریبش دارید. این آسیب پذیری می تواند هیجانی کنترل نشدنی، نقطه ضعف به جنس مخالف یا ناامنی درونی باشد. جنگ اقدامی علیه یک ماده غیر پویا و مکانیکی نیست. جنگ اقدام و اراده‌ای در مقابل هویتی زنده است که واکنش نشان می‌دهد. کارل فون کلاوزویتس.